بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در بحث جبر و تفویض بود به مناسبت بحث طلب و اراده و صحبت رسید به دلائل قائلین اختیار. در اینجا سه دلیل گفتیم، دلیل عقلی داریم که دلیل اول مشترک است بین مجبره مادی و الهی، و اما دلیل دوم و سوم مخصوص مجبره الهی است. دلیل اول مسئله وجدان فردی و جمعی بود. ببخشید، قائلین به اختیار، دلیل اول مال قائلین به اختیار است، مشترک بین مادی و الهی. دلیل دوم و سوم مال قائلین به اختیار است، مخصوص الهیین. و به تعبیر دیگر در مقابل مجبره مشترک یا در مقابل مجبره الهی، در مقابل اونا. دلیل اول دلیل وجدان بود، دلیل دوم دلیل عدالت بود، اینها بحثش گذشت. دلیل سوم دلیل حکمت که امروز بحثشو داریم. البته این در مقابل مجبره الهی است، در برابر اونهاست. میگیم اگر کسی قائل باشد به این که خداوند بندگانو مجبور کرده، مثل اشاعره، جبر رو به ارادت الله نسبت بدهد، و یا مانند بعضی از فلاسفه جبر را به مقتضای ذات اسناد بده، بگه انسان ذاتش مجبوره و این ذاتیست، حسن و قب سوء سریر و حسن زریره ذاتیست، اگر کسی قائل به اینها باشد لازمش لغویت ارسال رسول و انزال کتب و تکلیف و مسئله بشارت و انذار می شود. حالا اجازه بدهید من دارم بحث می کنم، اول بحثه. پس خلاصه دلیل سوم قائلین به اختیار است، همون دلیل حکمت در مقابل مجبره الهی. میگیم اگر واقعا شما معتقدید خداوند به مقتضای اراده ازلیه مجبور کرده، یا نه به مقتضای ذات، این هر دو مثل همه، به مقتضای اراده ازلیه الهی یا به مقتضای ذات مردم مجبورن، سلام نکن. پس رأس رسول و انزال کتب و بشارت و انذار و تکلیف بیوده است. و به تعبیر دقیق تر در یک صورت تحصیل حاصل، در یک صورت تکلیف مالایت ها. اگر این بند، این عبد ذاتاً مطیع است و خداوند اراده اطاعت او کرده، یا ذاتش اقتضای اطاعت داره، دعوتش به سوی اطاعت این تحصیل حاصل است. و اما اگر ذاتش اقتضای معصیت دارد و اراده الهی به معصیت او تعلق گرفته، دعوت او به اطاعت تکلیف مالایطاق. کسی که ذاتش اقتضای این معنی داره که معصیت کند یا اراده ازلیه تعلق به آن گرفته، این چگونه میتواند مطیع باشد؟ این تکلیف مالایطاق است. و هر دو بر خلاف حکمت تحصیل حاصل لغو است و مخالف حکمت، تکلیف ما لایطاق هم مخالف حکمته، هر دو از فعل حکیم دور است و قبیل. یعنی از خودش اختیاری داره؟ داره، ما با جبریا داریم صحبت میکنیم، شما الحمدلله اختیاری هستیم. جبریا معنیش این از خودش هیچ اختیار نداره، اراده ازلیه تعلم گرفته. نه آقا، علت تامه اراده خداست، شما از اول منحرف کردی بحث را، دقت کنید. خب این یه دلیل واضحیه و جوابی هم از این ندارم. این برهان لغویت و برهان تکلیف ما لایطاق قوی، جوابی ازش ندارم. قائلینه به مسئله چیز، قائلینه به جب، مگر این که منکر اسنقو به عقلی بشه بگم خداوند هر کاری بکند قبیح نیست. ما درک اسنقو نمی کنیم، نه تحصیل حاصل قبیح هست و نه تکلیف ما لایطاق، مگر منکر این بشه که جوابش قبلا دادیم و اسنقو را به مقتضای وجدان و فطرت و عقل ثابت کردیم. بنابراین این دلیل یه دلیل روشنی هست، ولی در مقابل یه دسته از مجبره نمیتونیم این دلیل رو اقامه کنیم. دقت کنید، اون دسته از مجبره ای که نه قائل به اقتضاء ذات هم، نه قائل به اراده ازلیه هم، بلکه قائل هم به این که جبر مجموعه اقتضای درون و برونه. انسان بر اثر درون، عوامل درونی و عوامل برونی دست به دست هم میدهن، انسان رو مجبور میکنن. محیط، تربیت، تعلیم، تلقین و امثال اینها اگر گروهی از مجبره پیدا بشن، کمان که پیدا شدن، که نه معتقد به اون اراده ازلیه هستن نه به اون حسن قوه ذاتی انسانها که اینها سوء سریر و خب سریر ذاتی داشته باشن، بلکه میگن انسان تحت عوامل جبریست، یا از درونش به عنوان وراثت یا از برونش به عنوان محیط، تعلیم، تربیت، تلقین، امثال ذات، اگر یه دست مجبره پیدا بشوند و چنین عقیده ای داشته باشن، این دلیل در مقابل اونها کارگر نیست. به علت این که ممکن است کسی بگه خداوند بعث رسول انزال کتب و امثال زاده کرده که عوامل برونی جبری باشه، بله ممکنه کسی این رو بگه. این تنها در مقابل اون دو دست از جبریین که عرض کردن این دلیل کاربرد دارد، در مقابل این دسته سوم کاربردی ندارد. در این جای انقلت و قلتی هست. بله، ولی از راه دیگر است، اون از طریق عدالت، اون از طریق حکمت، دو شاخ است، دو سفر از صفات خداست. عدالت خدا رو قبول دارن اونا، حکمت خدا رو هم قبول دارن از طریق نقل. ما میگیم با حکمت نمیسازیم، از طریق عدله نقلیه قائل به حکمت خدا هستن، حکیم بودن خدا و قائل به عدالت خدا هستن، باید به. و اما اینجا عرض کردم مرحوم آقای آخوند در جلد دوم کفایه همین مسئله رو به صورت یه انقلت متعرض شده. در کجا؟ در بحث تجری. چون بحث تجری مرحوم آخوند در جلد دوم همین مسئله جبر و اختیار رو دو مرتبه تکرار میکنه و به همون جا که قلم رسید و شد سر بشکست میرسونتش، منتها سر نمیشکنه، توجه دارید؟ ولی مطلب رو به همون از ذاتی لا یا علل میرسونه. بعد یه انقلتی به خودش میزنن که جان انقلت همین استدلال سوم ماست و جواب میده، یعنی از استدلال سوم ما در واقع جواب میده. ما باید این قلت و قلت ایشون رو بگیم و جواب از ایشون میگوید که این قلت الهازا فلا فائده فی بعث الرسل و انزال الكتب والوعظ والانذار لا فائده فی بعث الرسل و انزال الكتب والوعظ والانذار. ما اضافه کردیم و تکلیف و تبشیر. بعد میگه قلتو، جواب میگه اما در مورد مطیعان فایدش این است که ینتفع من حسرت حسنت سریرتو، اونهایی که حسن سریره دارند از این انزال کتب و ارسال رسول منتفع میشنند و اخلاص پیدا میکنند و تکامل مییابند و یکملند و یخلصند. تعبیرات ایشون تقریبا چنین. و اما در مورد کسی که خبثت سریرتو برای اتمام حجت است، برای این است که یحیی من حی عن بینه، بله دیگه، برای این است که اتمام حجت بشه، یعنی اتمام حجت، اتمام حجت یعنی اتمام حجت. این خلاصه کلام مرحوم آقای آخوند که در جلد دوم لابد دیدید و انشاءالله یادتون هست. ولیکن عرض ما این است که این تعبیر از مقام مقدس مرحوم آقای آخوندم دور است. اگر ما معتقد به علیت تام در مسئله ذاتی انسان ها قائل باشیم، دیگه لینتفعت چه معنا میتواند داشته باشد؟ همه چیز مقتضای ذاته، لینتفاعی نداره. و اگر قائل باشیم سوء سریر ذاتی هست، این دیگه لیتم الحجه نداره. آتش ذاتش سوزندنه، بگیم نسوزان، این که بهت میگیم نسوزان برای اتمام حجه، چه اتمام حجه؟ ذات اربعه زوجی یکه. بگیم آقا فرد باش، میدونی چرا بهت میگیم فرد باش؟ برای اتمام حجه. چیزی که محال است چه اتمام حجتی؟ آقا معنا نداره اتمام حجت، کما این که تکامل هم در اون طرف معنی نداره. ها مگر این که بگیم ایشون قائل به اختزاه، این خلاف ظاهر کلام میشه، توجیه کن اب نداره، که ایشان معلوم میشه منظورش همون مقتضای اختزاست، نه علیت تامه. اگر این رو ایشون بخواهد بگوید مرحبا به ما حرفی نداریم، ولی خلاف ظاهر عبارت اجمالا بسیار. و اما اونهایی که قائل به ارادت الله هستن، اونا چه میگن؟ ارادت الله تعلقت فی عدل الازال به اسیان الان او به اطاعت. این دیگه چه اتمام حجتی، چه انتفاعی، چه اثری داره غیر از مسئله لغویت و تکلیف مالایت ها؟ چه نتیجه ای میتواند داشته باشه؟ بنابراین این دلیل در مقابل مذهبیون و قائلین به وجود خداوند و ادیان و مذاهب و بعث رسول و انزال کتب و بشارت و انزال و وعظ و فلان و اینها، در مقابل اونها دلیل خوبی است و قائلین به جبر نمیتوانند جوابی از این معنا بدهند. خب هازا تمام الکلام فی الادلت العقلیه، یا ادله عقلیه بود که درباره اختیار آوردیم و ادله عقلیه قائلین به جبر هم ذکر کردیم. هفت دلیل مال مجبره بود جواب داریم، سه دلیل مال قائلین به اختیار بود تشریح کردیم. و اما بریم سراغ ادله نقلیه. در اینجا ادله نقلیه هم خیلی دامنه وسیع و گسترده ای داره. توائفی هست از آیات قرآن که مجبره آن استدلال کردن و توائف بیشتری هست که ما قائلین به اختیار با آن استدلال میکنیم. باید این بحث هم از نظر دلیل نقضی، البته روایات هم بحث مفصلی داره، اون داشت آیاته. بیرین سراغ آیات قرآن، عدله قائلین به جبر از آیات و عدله قائلین به اختیار. و من فکر میکنم یکی از عوامل اعتقاد به جبر در میان بعضی از مسلمین همین ظاهر بعضی از آیات است که ظاهرش گرفتن، به عمقش نرسیدن، به کنهش نرسیدن. القرآن یفسر و بعضه و بعضار و فراموش کردن و گرفتار همین مسلک جبر شدن. بعدا هم خواهیم دید که جبر به مزاج تنبلها هم خیلی خوب میسازه، به مزاج آلوده ها هم خوب میسازه، که همه چیز رو بندازیم به گردن خلاصه اراده ازلیه الهیه و خودمون رو تبرئه کنیم از هر چه هست. حالا اینا یه عوامل جنبی. و اما روایات آیات، از آیات برای مسلک جبر ما 5 تا طایفه رو ذکر میکنیم که استدلال شده به اون برای مذهب جبر. الطائفة الأولى ما دل على عمومية خلقه تعالى لكل شيء، ما دل على عمومية خلقه تعالى لكل شيء. آیاتی که میگه خدا خالق همه چیزه، همه چیز افعال بندگان رو هم شامل میشود یا نمیشود؟ میشود. افعال ما هم جزء همه چیزه، پس خدا خالق افعال ما هم هست. اگر خدا خالق افعال ما هم هست، این نتیجه چیزی جز جبر نمیتواند باشد، در بد به نظر البته. از این آیات 3 آیه رو من عرض. اول، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو. اگر نتونستید سری بنویسید شماره آیه یاد داشت میکنید. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. انعام 102. خدا خالق کل شیء، شیء معنی وسیع داره، افعال عباد رو هم شامل میشه، پس خداوند خالق افعال عباد هم هست. آیه 2، آیه دیگر، ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقهی فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سوره رعد آیه 16. اینها برای خدا شریکانی قرار دادن. آیا اینها هم اینجا به معنی استفهامی باشه مناسب تر است؟ آیا اینها برای خداوند شریکانی قرار دادند که اون شرکا خلقتی مانند خلقت خدا کردند؟ فتشابه الخلق علیهم. نه، این بت‌ها خلقتی ندارند. قل الله خالق کل شیء، خالق همه چیز خداست. و هو الواحد القهار. اینم رعد 16 بود. آیه دیگه، داستان ابراهیمه. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ. آمدن به سوی ابراهیم بعد از شکستن بت‌ها. یزفون، یزفون یعنی چه؟ بله، زف و یزف رو داریم، زف و یزف رو داریم. چه خوب بود لغات قرآن هم جز برنامه بود حفظ میشه، دلاغل معنی تحت لفظی معلوم میشه. زف و یزف و به معنی الاهداء، زفاف اهداء العروس الى بیت زوجه. و اما زفا یزفو به معنی اسراع سرعت، فقرنو الیه یزفون، با سرعت و شتابان به سوی ابراهیم آمدن. یزفو هست او یزفو هست، به سرعت آمدن سراغ ابراهیم. فقرنو الیه یزفون، ابراهیم چی گفت؟ قال اتعبدون ما تنهتون، اینهایی رو که تراشیدید میپرستید، والله خلقکم و ما تعملون، این دیگه عامم نیست، این خاصه این آیه، خداوند شما را آفریده و آن اعمالی رو که انجام میدید، و ما تعملون، هم خودتان هم اعمالتون رو خدا آفریده. پس خدا خالق اعمال ماست. من استدلال اونها رو دارم عرض میکنم، درست شد؟ خب اینم سوره صافات آیه 96. خب اینا همه طایفه اولا بود از طوائف پنجگانه ای که مجبره بهش استدلال میکنن. و اما جواب رو از طایفه اولا کنارش بدیم و ردش، و اما جواب منها به اطلاع دو جواب دار. جواب اول این است که مراد از شیء در این آیات ذوات و اعیان، لا اعمال و افعال. شیء همون ذوات و اعمال، اعیان ببخشید، یعنی خدا این اشیاء خارجیه رو آفریده، کار به اعمال نداره هیچ. شاهد این معنی و تفسیر تو خدایات است. شاهد مثلا آیه اول که سوره انعام بود، 102 انعام بود، شما قبلش رو نگاه کنید تو سوره انعام، از قبل از آیه 100 شروع میشه خلقت آسمان و بدیع السماوات و الارض، خلقت موجودات مختلف و خلقت اشیاء گوناگون و راجع به اسرار آفرینش و خلقت آسمان، زمین، نمیدونم اشیاء دیگر، موجودات مختلف، آیات متعددی درباره اینا میگه. آخرش میگه زادکم الله ربکم، خدایی که خالق این همه آسمان و زمین و اشیاء مختلف است، این رب شماست، خالق و کل شی. زادش همون ذواته، همون اعیان خارجیده است، کار به اعمال نداره. چرا؟ ظاهرش این است که ببینید زادکم الله میگه این است خدای شما که خالق همه چیزه، این قرینه مقامیه میشه. نه این یعنی این آفریننده این اشیا خالق شما، رب شماست، که خالق هر چیزی. خب این پیداست قرینه مقام بعد از ذکر آفرینش آسمان و زمین و اشیا دیگر، خیلی اشیا رو قبلا ذکر میکنه. بله کدوم آیه اول؟ من دارم قرائن میگم، وقتی قبل از اون ذکر می کند خلقت اشیاء مختلف رو در عالم، بعد میگه زادکم الله ربکم، خدایی که این صفات رو داره و این آسمان و زمین و چه و چه و چه و چه رو آفریده، این پروردگار شماست، این خالق کل شیه. این پیداست این قرینه مقام ایجاب میکنه که حمدش کنیم بر اعیان. بله. و اما قرینه دیگر، قرینه دیگر، اجازه بدید من مجموعش رو ذکر کنم. بله مجموع قرائن اجازه بدید من ذکر کنم. قرینه دیگر این است که میگه جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیه، یعنی این شریکانی که برای خدا قرار دادن، اینا هم چیزی آفریدن و باعث تشابه بر اینها شده، یعنی آسمان، زمین، موجودات دیگر. قل الله خالق کل شی، یعنی بت‌ها آفریننده چیزی نیستن. سخن از این عالم هستی است، اصلا در مقام بیان از مسئله اعمال ما نیست، سخنی از اعمال ما نیست. بحث در این است که ما روبرو هستیم با این عالم هستی، خالق همه اینها رو که شما خدا میدونید. و این سألت هم من خلق السماوات والارض یقولون الله. و وقتی خالق همه اینها رو خدا میدانی، بت‌ها چیزی نیافریدن که اسباب اشتباه بشود، پس چرا بت‌ها رو میپرستید؟ ما تعملون بعده آیه بعد. این خودش قرینه است که در مقام بیان همون حرفی که خود اونا معتقد بودن، میگفتن در این سال تا من خلق السماوات والارض، میدونید عرب خالق و خدا میدانست، معبود و بت میدانست و خدا، یعنی شرک در عبادت قائل بود، نه شرک در خلقه. وقتی اینا الا اقل قلیلی بودن، ولی اکثریت شرک در عبادت بود نه شرک در خلقت. شمایی که معتقدید همه چیز خدا آفریده، بت‌ها چیزی نیافریدن، پس چیزی که مایه اشتباه بشود وجود نداشته، میگه چیه که میرید سراغ بت‌ها؟ و اما اجازه بدید آیه سوم. میگه شما خودتون معتقدید که تشابه خلق نشده، پس چرا میپرستید؟ نه، سوال انکاریه، ام استفهامیه است. آیا کس دیگری غیر از خدا چیزی آفریده که باعث بله تشابه بشود؟ نه، شما که معتقد نیستید، پس چرا میپرستید؟ نه آقا، نه آیه اصلا احتمال اینا ندید، اخبار نیست. نمیگه غیر از خدا که معنا نداره، غیر از خدا بت‌ها هم یه چیزا آفریدن و اسباب اشتباه شده. استفهام انکاری، سوالاتی هم که قبل از این آیه هست، قبلش هم باز استفهام انکاری است. هم خود قومن غیر شیء، هم هم الخالقون، قبل ظاهرن اینا هم بله جعلوا لله شرکا خلقوا خلقی فتشابه الخلق. قبلشو بیارید بخونید آیه رو، رعد 16 قبلشو بخونید، سوره رعد. ببینید یه مش استفهام های انکاری در آیات قبل. آیا اعما و بصیر شبیه هم؟ ظلمات و نور شبیه هم؟ آیا خالق دیگری غیر از این خالق خلقتی کرده تشابه الخلق علیهم شده؟ نشده. خود شما هم قائل نیستید و این سلطان من خلق السماوات والارض یقولون الله. خود اینا معترف بودن. بنابراین این مربوط به خلقت آسمان و زمین و اعیان و ذوات، اصلا در مقام بیان خلقت. بله. خب حالا اجازه بدید من باز قرینه برشم بگم، بعد جنبندی کنم. و اما در مورد عرض الان عرض میکنم، جنبندی الان میکنم، الان جنبندی میکنم. والله خلقکم و ما تعملون. این سخن در این است که این ما مصدریت یا ما موصوله. ما تعملون چیه؟ اگر ما مصدریه بگیریم دلیل برای اونها میشه، یعنی والله خلقکم و اعمال لکم. ما تعملون ما نفسریه باشه، یعنی خلقکم و خلق اعمالکم. اما اگر ما موصوله باشه و ما تعملونه من الاسنام، چیزی را که می سازید از اسنام، خدا اون رو هم آفریده، هم خالق شماست هم خالق معبودای شماست، خالق هر دوست. و قرینه عبارت میگه ما در اینجا ما موصوله است، چون قبلش اینطوریه اتعبدون ما تنهتون، آیا اینایی که تلا شده میبرستید، خدا هم خودتون و هم اینا رو آفریده. و الا اگر اینجا بگه خدا هم خودتون هم اعمالتون، چه ربطی پیدا میکنی؟ سخن از اعمال اصلا، سخن از بت‌هاست. خداوند هم شما رو آفریده هم معبود هاتون آفریده. و الله خلقکم و ما تعملون، قبلش افتعبدون ما تنهتون. هر جا فرمید ما مجموع اینها رو با هم زمینه می کنیم. خدا اون رو هم آفریده، خدا اون سنگ رو هم آفریده.
ما
تعملونه بله، قبلش چیه؟ قبلش تنهتونه دیگه.
آخونو یه سنگ
خوب رو می تراشیدن، خواهی می تراشیدن خدا همونا خیر میبا. ما بحثمون در تنهتونه، آیه در مورد بتهاییست که می تراشیدن، در باره اسنامه، نه در باره اوسان. وسن نصب یه چیزهایی بوده، قطع سنگهایی بوده که شاید بی قوارو بی شکدن بوده، ولی اسنام چیزهایی بوده که می تراشیدن. آیه صدرش در مقام تنهتونه، تصویه به تنهتونه. خدا هم شما و همین چیزهایی رو که میسازید هر دو رو آفریده. پس خدا خالق شما و خالق این بت هاست. اجازه بدید فکر میکنم اینجا واضحه، جای بحثی است. حالا من جمع بندی کنم از مجموع این قرائن که در آیاته، میتوان نتیجه گرفت که عموم الله خالق کل شیء ینصرف به همون اعیان و ذوات، مضافاً به این که شیء کمتر به اعمال اطلاق میشه، مضافاً به این که شیء معمولا به اعیان گفته میشه، به افعال کمتر اطلاق میشه. وقتی شی میگن الان، وقتی الان تو ذهن ما بگن شی، یعنی نمیگیم زنا شی، اون صوم شی، اون صلات شی، اون جز خم شی، اون شی وقتی گفته میشود منصرف، نمیگم از نظر لغت غلطه، میخوام انصراف ادعا کنم، بگم ذات شی منصرف به اعیان و ذوات. قرائن موجود آیه هم رو هم بریزید، همه رو دست به دست هم بدید، اینها هم چه می شود؟ اینها هم قرینه می شود بر این که مراد از اشیاء در اینجا کار به اعمال انسان ها نداره. تازه شک کم بکنیم اصل عدم عمومیت در اینجاست. بله نه، اونم اشیاء، اونم انصراف داره، اونام انصراف داره، اونام در مقام بیان اعمال نیست. والله علیم به ما تعملون داره، اون داره، اون جداگانه داره. همونجا هم که میگه والله علیم به کل شیء، همونجا هم شیء اشیاء به معنی ذوات در ذهن میاد. اطلاق شیء شما بیارید حالا که در جای شیء به فرض کنید سرقت، زنا، یا در مقابلش صلاح صوم به شی گفته باشن، من که یادم نیست در جای اطلاق شد باشه. اگرم باشد بسیار کم و نادره، بنابراین اطلاق شی ینصرف به زبات. و اما طایفه ثانیه فکر میکنم کفایت مذاکرات در اینجا بود. و اما طایفه ثانیه و اما جواب دوم این است که ما منکر نیستیم که خدا خالق اعمال ماست. ما گفتیم هم اسناد به خدا داده میشود و هم اسناد به عباد داده میشه. اسناد به خدا مانعی از اسناد به ما نیست، هر دو اسناد طولی است. حقیقتا خدا خالق اعمال ماست و حقیقتا ما فاعل اعمالمون هستیم که شرحشو قبلا دادم و در امر بین الامرین هم انشاءالله میرسیم و عرض میکنم سلمنا که شیء شامل افعال ما هم بشه، عمومیت هم داشته باشه. خدا خالق اونم هست، بله. ما نمیتوانیم منکر بشویم که خداوند از این ملک و حکومتش بیرون نیست. ما نمیتوانیم بگیم در این عالم دو خداست، یه خدای کوچک است منم فاعل افعالم، یه خدای بزرگ است خالق این آسمان و زمین. نه، اون خالق اعمال منم هست، در این حال اختیار از من سلب نمیشود. این همون امر بین الامرین است که قبلا گفتیم بعدا هم خواهیم گفت. این دو جواب حقیقتا گفتیم، دفعه دیگه در نیارید. حقیقتا دو اسناد طولی قبلا عرض کردیم دیگه، حالا میرسیم امر بین الامرین هم باز میگیم، تکرار میکنیم. و اما ثانیه قبلا گفتم آقا دیگه اینا رو من که نمیتونم هر روز برگردم به عقب. و اما طائفت و ثانیه ما یدل على نفی المشیت عن الاب، آیاتی که دلالت میکنه عباد مشیتی از خود ندارن، مثل و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، سوره دهر آیه 30 ظاهرا، آیه 30 سوره دهر. خب این ظاهرش چیه؟ این است که شما اراده نمی کنید مگر آنچه را خدا اراده کرده باشد، بنا مشیت خداوند قبل از مشیت شماست. سوره ده آیه 30، بله؟ ده و اما سوره ده نمیگم، ده هل اتا علی الانسان شیء من الدهر، بله؟ سوره انسان هم میگن سوره ده، بله؟ این من ده لم یکن شیء مذکورا. و اما این جوابش هم یه جمله عرض کنم ردش هم اجازه بده من این سه چهار تا طایفه شو باید بگم، اون طایفه پنجمی خود وقت داره. جواب این هم معلومه و این است که ما معتقدیم به این که امر بین الامرین ایجاب میکند که مشیت ما بیرون از مشیت الهی نیست، هر مشیتی ما کنیم مسبوق به مشیت الله. منتها مشیت الهی بر این تعلق گرفته است که من مختار باشم. تعلقت المشیت الالهیه علا ان اکون مختارا، اینا قبلا گفتیم اما دیگه حالا من که میگم برگردیم تکرار کنیم که نمیشه دیگه. خداوند خواسته که من مختار باشم و الا اگر کسی قائل بشد که مشیت ما مستقله این کفره، یعنی من مستقلم در اراده یکون کفرم. نه خیر، دو مشیت طولیه است، دو اراده طولیه است. اراده خداوند تعلق گرفته بر اراده من، منتها بر این که اراده من ان اختیاری حاصل بشود. و الا اگر قائل باشیم به این که من در اراده مستقلم، این شرکه، این قائل به شرک در شرک افعالی می شود. ما قائل به شرک افعالی که نمیتونیم باشیم. و اما جزء اخیر علت تو ما نگفتیم، علت تو جزء اخیر علت تامه ما نگفت. نه من اون روز بعد اصلاح کردم، گفتم جزء اخیر علت تامه انسان که علت تامه نمیتونه باشه، این مواد موجود، این قدرت موجود، این اختیار موجود، اینا خودش ابزار کاره، جزء اخیر علت تامه است مشیت انسان. و تازه این مشیت انسان هم خدا بهش داده این اختیار و این آزادی را، این اختیار آزادی هم از ناحیه اوست، لحظه به لحظه فیض الهی به او میرسد و هر لحظه اراده کند فرض میکند. طایفه سوم هم اجازه بدید من بگم، از ثالثه من نمیدانم، بعضی از آقایون آماده بودن هفته قبل میگفتن آقای خود زودتر از اینا رد بشید، ایشون هم میگن زودتر رد نشید. حالا جمع بین هما چیست؟ جمع بین هما این هست که بنابراین وقتی تصاحب کردن مرجع این است که ما ببینیم چه باید کرد. نه ما مشیت و جداگانه، بحث مشیت خودش بس جدا داره که آیا مشیت جزء صفات ذات و صفات فعل من، اینو انشاءالله اگرم یادم رفت پایان کار بگید که من مسئله مشیت رو به صورت بقیه شیئون مطرحش کنم. خداوند خواسته است که من آزاد باشم.
این عملیاتی که من انجام دادم یا انجام بدم، اینو خواسته انجام بدم یا خواسته انجام ندم؟
نه، خواسته آزاد باشم. و خواستن شیعی خواستن لوازم آنه. اینها رو من در امر بین الامرین باز تکرار میکنم. ببینید الالتزام به شیعین، الالتزام به لوازم. اگر من مردم آزاد گذاشتم تو این باقی من بیان میوه خوردند، من چون التزام به آزادی مردم التزام به لوازمشه، خواستن این آزادی خواستن لوازمشه. اگر میوه بچینن من خواستم، اگر نچینن من خواستم، در عین این که من خواستم از اونها هم سلب مسئولیت نمیشود، اونها آزاد. اراده اونها نسبت به آزادی، اراده خدا نسبت به آزادی ما، نتیجهش این میشه ما هر طرف فعل و انتخاب کردیم به خدا میشه نسبتش داد. از آغاز سر تکرار، باز این وقت تکرار فایده نداره دیگه. از آغاز تعلق نگرفت سیب بردار، از آغازم تعلق نگرفت بر ندار، از آغاز تعلق گرفت آزاد باش. و این آزاد باش دو تا لازمه داره، هر دو لازمش میشه به خدا نسبت داد، چون منظومش خدا اراده کرده هر دو لازمه رو میشه به خدا نسبت داد. این بیانیست که در امر بین الامرین هم ما تکرار خواهیم کرد انشاءالله. اراده منظوم اراده لازم است. اراده آزاد بودن ما این است که هر طرف رو انتخاب کنه میشه به خدا نسبت داد، یعنی العیاذ بالله حتی سرقت سارق رو میتونیم به خدا نسبت بدیم، اما نه به معنی این که خدا گفت سرقت کن، خدا گفت آزاد باش. این آزادی سبب میشه اطاعت مطیع هم نسبت بدیم معصیت، اما نه اون نسبت اطاعت مطیع، نه اون نسبت معصیت عاصی، هیچ کدام سلب اختیار و مسئولیت از ما نمی کنه. خدا ملزوم رو خواسته، اراده ملزوم اراده لازمه. مثل این که مشیت الهیه تعلق گرفته بود که ما این دو طایفه بیشتر امروز نگیم، بعدا انشاءالله طایفه